بانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدررفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنید.
از فکر تا فریم، فیلم کوتاه آغاز راه است. شبکه آی فیلم برگزار می کند. نخستین رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصتی عادلانه برای آزمون همه استعدادهای فیلمسازی. اینجا فرصتی است تا طرح‌هایتان را به زبانی ساده، جذاب و قانع کننده بیان کنید. رو در رو با داوران حرفه‌ای محکشان بزنید. بازخورد تخصصی بگیرید. مسیر تبدیل طرح به فیلم کوتاه را بهتر بشناسید و فرصتی بجویید تا سرمایه گذار، پخش کننده، سفارش دهنده یا شریک هنری پیدا کنید. رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصت ثبت طرح‌ها 1 مهر، لقایت 30 آبان 1404.
شب آرامش، رادیو تهران.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده،
موسیقی هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت از سوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد، هنر نیست.
و نه آن که هنر نیست، بلکه عین بی هنری است. و همان که گفتیم، اصل آن است.
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است، انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی، و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم. در این قسمت از برنامه با هنر درباره ادبیات پایداری صحبت می‌کنیم. استاد محمد رضا سنگری، نویسنده، پژوهشگر و شاعر ادبیات انقلاب اسلامی و شعر و ادبیات آینی و عاشورایی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سخن و بحث ما در زمینه عنوانهایی چون ادبیات پایداری، ادبیات جنگ، ادبیات جنگ تحمیلی، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات دفاع مقدس هست که ما سر اون داریم که این عنوانها رو به دقت تحلیل، بحث و بررسی بکنیم. واژه مشترک در میان همه اینها واژه ادبیات است که ادبیات رو دو سازه یا دو عنصر شکل میدهد. عنصر اول در شکل دهی ادبیات زبان است که زبان ابزار و امکان رو برای ادبیات فراهم می آورد و تکیه‌گاه زبان واژه است. اتفاقی که در واژه می افتد زمینه را برای رسیدن به ادبیات فراهم می کند. اما سازه دوم که اساسی تر و مهمتر است این است که عنصر سرشت یا فطرت به میدان می آید و چون سرشت و فطرت انسان کمال جوز می خواهد این واژه را به کمال برساند، برکشد و در نتیجه به ادبیات می رسد. واژه وقتی در افقی فراتر از کاربرد معمولی زبان قرار می گیرد ادبیات آغاز می شود. و نکته دیگر این است که در قلمرو سرشت انسانی ما زیباگرایی داریم. وقتی واژه به سمت زیبایی و کمال می رود ادبیات خلق می شود. با این توضیح مختصری که من درباره ادبیات مطرح کردم، توضیح بعدی رو لازم هست و اون است اینه که ادبیات تنوع و تکثر دارد. یعنی مثل یک درختی است با میوه‌های گوناگون، با شاخ و برگ‌های فراوان. بگیم ادبیات منثور، ادبیات منظوم، هر کدوم از اینا هم میتوانن شاخه‌هایی داشته باشن. بگیم ادبیات غنایی، ادبیات تعلیمی، ادبیات حماسی، ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب، ادبیات جنگ، ادبیات عرب، ادبیات امریکا، ادبیات افریقا. یعنی ممکن است گاهی وقتا به اعتبار منطقه‌ای و جغرافیایی تقسیم بندی بکنیم، گاه به لحاظ محتوا ممکنه تقسیم بندی بکنیم، گاهی وقتا ممکن است شکل باشد. پس بنابراین تقسیم بندی های فراوانی رو ما در حوزه ادبیات باش مواجه هستیم که یکی از اونها ادبیات پایداری است. خب ادبیات رو تعریف کردیم، اکنون می‌خوایم پایداری رو تعریف بکنیم و مشخص بکنیم. وقتی که سخن از پایداری می‌شود، که حالا معادل اون در عربی مقاومت هست و برخی واژه پایداری رو ترجمه شده ادب المقاومه، ادبیات پایداری می‌دانند، چندین سازه در قلمرو واژه پایداری برای ما مطرح است. نکته اول اراده و آگاهی است. یعنی وقتی انسانی دارد پایداری می کند از یک اراده برخوردار است. اراده می کند و آگاهانه سراغ ادبیات میاد تا از این ادبیات پایداری رو ترک بکند، مقاومت رو تبیین بکند، روشن بکند. این نکته اول. پس ما پایداری غیر ارادی هم داریم، اما این پایداری غیر ارادی در حوزه ادبیات پایداری قرار نمیگیرد. منظورم از پایداری غیر ارادی وقتی است که مثلا فرض کن در وجود من، در همین فیزیک من، بدن من، عکس العملی نسبت به رویدادهای بیرون میفته. مثل که مثلا گلوبولهای قرمز من مقاومت میکنن در مقابل یک بیماری، یا وقتی من سردم میشه برای رهایی از این سرما بدن شروع میکنه به لرزیدن. این لرزش نوعی پایداری اما غیر ارادی است.
یعنی من خودم این رو از قبل معلوم نمی کنم، بدن واکنش به خرج می دهد و نوعی پایداری در مقابل سرما دارد، یا اگر گرماست من عرق می کنم، این عرق کردن بدن من نوعی پایداری در مقابل گرمای بیرونه تا بدن خنک شود. و از این دست پایداری ها که غیر ارادی است در قلمرو وجودی ما هست. حتی این قصه در کل گستره هستی هم قابل تبیین، تحلیل و بررسی است. ولی مراد ما از پایداری در اینجا پایداری های غیر ارادی نیست، پایداری ارادی انسان و آگاهانه انسان در مقابل مسائل است. نکته دوم در مفهوم پایداری، ایستادن، مقاومت، شکیب و صبوری است. یعنی در پس زمینه مفهوم پایداری نوعی ایستادن در مقابل سختی ها، ناگواری ها و ناملایمات وجود دارد که این ناملایمات گاه هولناک هم هستند، مثل شکنجه، مثل زندان، مثل تبعید، اسارت، حتی مرگ. اینها همه ایستادن می طلبند و کسی که وارد حوزه پایداری می شود به این ایستادن، شکیب و صبوری می اندیشد. گاهی اوقات باید بگیم که اولین قدم اتفاقا در پایداری همین مفهوم ایستادن است. امام حسین علیه السلام وقتی حرکت خودش رو شروع می کند، اولین مسئله ای رو که مطرح می کند این است که ان الحلم زینه، یعنی اگه قرار شما تو این راه با من همراه بشید نیازمند ظرفیت سازی در خودتان هستید. من واژه حلم و ظرفیت سازی معنا می کنم، این با صبر متفاوته، چون ما می دونیم در قلم رو به فرهنگ دینیمون هم صبر رو داریم و هم حلم رو داریم. حلم ظرفیت سازی وجودیه، چه ظرفیت سازی ذهنی، چه ظرفیت سازی عاطفی، چه ظرفیت اجتماعی. خب پس بنابراین نکته دوم در مفهوم پایداری ایستادن، مقاومت، شکیب و صبوری است. عنصر سومی که در حوزه پایداری قابل تر هست این است که معمولاً دو سو وجود داره، دو طرف وجود داره در قلمرو پایداری. یک سو کسی است که این زمینه مقاومت را ایجاد می کند، یعنی ما در مقابل او پایداری می کنیم، و یک سو هم کسی است که دارد پایداری می کند. به عبارت دیگه دو تا جبهه در مقابل هم دیگر قرار می گیرند. بنابراین در حوزه پایداری حضور دو جبهه، دو جریان، دو مجموعه یا دو تا عنصر رو ما می توانیم شاهد و ناظر باشیم. کوبخ این ممکنه دو تن باشه، ممکنه دو گروه باشه، ممکنه دو جامعه باشد، ممکنه دو کشور باشد، حتی ممکنه گسترش چندین جامعه و کشور رو هم در بر بگیرد. اینا به عنوان ضرورت برای تحلیل و تبیین ادبیات پایداری بسیار مهم و لازم برای همه ماست. اگر یه وقت یک تن باشد که دارد پایداری می کند، این تن نماینده جمع است. یعنی من ممکنه در زندان، در اسارت، در بازداشتگاه باشم، درسته یک فردم و الان دارم مقاومت می کنم و ادبیاتی خلق می کنم، مثل ادبیات زندان، ادبیات بازداشتگاه، ادبیات اسارت، اما این ادبیاتی که حالا یک تن داره خلقش میکنه، این تن نماینده یک جمع است. جمعی در او حضور دارن و گویی او زبان یک جامعه است و از طرف یک جامعه سخن میگوید. این اتفاق رو ما در فرهنگ دینی خودمون هم داریم. یعنی گاهی وقتا من در فردیت خودم دارم از زبان یک جمع حرف میزنم. مثلا شما در نماز وقتی به انتهای نماز میرسید میگید السلام علینا، در حالی که ممکنه شما اون لحظه خود تنها باشی، اما میگی ما، حضور دیگران رو تو اون لحظه احساس میکنی. اون کسی که مثلا در زندان داره یک اثر خلق میکنه، اثر ادبی خلق میکنه، در اون لحظه همه در او حضور دارن، چون او دارد به جمع میاندیشد، به یک جامعه استبداد زده، به یک جامعه استعمار زده، به یک جامعه دردمند داره فکر میکنه. پس درست از یکیست، اما جمعی در او حضور دارن. این عنصر، عنصر سوم پایداریست. عنصر چهارم پایداری رویارویست یا درگیریست، که این درگیری ممکن است درگیری لفظی و زبانی باشه و ممکنه در شکل حادش جنگ باشد. بنابراین در حوزه پایداری و رویارویی وجود داره بین طرفین و بازتابهایی هست، عکس العملهایی هست که ممکنه ادبی و لفظی باشد، ممکن است هم فیزیکی باشه، که ما در آخرین مرحله اون به جنگ میرسیم، که در جنگ کاملا از ابزار و امکانات بهره گیری و استفاده میشه. در حوزه ادبی و لفظی این قلم است یا زبان است که دارد کار و نقش خودش رو ایفا میکنه، اما در شرایط جنگ دیگه این ابزار هستند که به میدان میآین. و طبیعتا در ادبیات پایداری و در پایداری این ابزار میتوانند جای خودشون رو روشن بکنن. مثلا شما میبینید که در سروده های گذشته ما در حوزه ادبیات پایداری زبان هم شمشیر معرفی می شود. مثلا میگه که شمشیر زبان در کام، در نیام نباید باشد. تیغ معرفی می شود، تیر معرفی می شود. در این حال که در ادبیات پایداری جنگ، وقتی جنگ هم باشه، اونجا ابزار جنگی مطرح می شود. مثلا وقتی ما 8 سال دفاع مقدس خودمون رو بررسی می کنیم، ببینیم که عناصری مثل تفنگ، مثل اسب، مثل شمشیر، مثل تیر، مثل مین، خمپاره، انفجار، همه این مسائل طرح می شود. عنصر بعدی این است که، یا پنجمین عنصر در مفهوم پایداری این است که یک طرف ظالم است، یک طرف مظلوم، یا ممکن است هر دو ظالم باشند، یا ممکن است هر دو مظلوم باشند. عنصر دیگر در مفهوم پایداری وجه تراژیکه، یا حالت غم و اندوه و سوگ، یعنی یه وجه سوگ داره معمولاً که در پایداری ها این هست: غم از دست دادن عزیزان، مصائب ناشی از ویرانی، در بدری، یتیم شدن و زخم برداشتن، همه اینها در این حوزه مطرح می شوند. که ممکن است کسانی وقتی دارن ادبیات پایداری رو طرح می کنن فقط به وجه تراژیک موضوع و مسئله بپردازن، که البته خواهم گفت یک وجه دیگری هم داره، اونم وجه حماسی است. یعنی وجه هفتمی که ما در حوزه پایداری میتوانیم بیابیم وجه حماسی است، که این وجه حماسی وجه پیروزی رو داره، نقطه مقابل وجه تراژیک، وجه حماسی یا پیروزی است، که در شعارها، رجزها، مفاخره ها، متنهای نمایشی و غیر نمایشی خودش رو نشان میدهد. پس وجه هفتم مفهوم پایداری وجه حماسی است. اما هشتمین وجه پایداری هویت جمعی است. این موضوع بسیار بسیار مهمه که ما یه وقت پایداری رو در حوزه مباحث کاملا فردی نیاییم مطرح بکنیم. مثلا من از هویت فردی خودم دفاع میکنم، نه منی که متعلق به جمعم و الان نماینده جمعم یا زبان جمعم، برای فردیت خودم. و
مثلا در یک گروه کسی قرار داره و کسی چیزی بهش گفته و الان داره از خودش دفاع میکنه یا حتی از این گروه کوچک خودش دفاع میکنه، اینا ادبیات پایداری نیست. حتما یک هویت اجتماعی باید داشته باشد، نه فردی. این موضوع رو که طرح میکنم در دیدگاه ها و نظرگاه هایی که بعضی از دوستان نسبت به ادبیات پایداری مطرح کردن یا طرح میکنن بسیار بسیار مهمه و تعیین کننده تعریف دقیق ادبیات پایداری خواهد بود. عنصر نهمی که در حوزه پایداری وجود داره این است که ادبیات که پایداری مکانمند است، یعنی هویت جغرافیایی دارد. مثلا میگیم ادبیات پایداری ایران، پس پایداری یک جغرافیا دارد و جغرافیا مهم است در پایداری، چون خود این جغرافیا بسیاری از مسائل اون موضوع رو برای ما روشن میکند. و اینه که هر کس در قلمرو و ادبیات پایداری حرکت میکند حتما باید جغرافیای پایداری رو به دقت و به درستی بداند. مثلا اگر کسی داره درباره عملیات والفجر 8 میخواد صحبت بکنه، اگر جریان اروند رو نشناسد، آشنایی با اروند نداشته باشه، نمیتواند تحلیل و تبیین درستی داشته باشه. شناخت جغرافیا بسیار مهمه و جغرافیا جایگاه خیلی مهمی داره. اینه که شما در فرهنگ عاشورا هم میبینید وقتی ما به امام حسین سلام میدهیم اتفاقا از این عرض هم حرف میزنیم، تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، تو هم خود پاک بودی هم زمینی که در آن جنگیدی پاک است. که خب بدونیم امام حسین وقتی روز دوم محرم به کربلا رسید زمین کربلا را به 60,000 درهم خرید و فرمود نمیخوام خونم در زمین غصبی ریخته بشه. زمین مهمه، جایگاه و جغرافیایی که هست. و به همین سبب ما معمولا وقتی صحبت از ادبیات پایداری میکنیم به جغرافیا هم اشاره میکنیم. ادبیات پایداری افغانستان، ادبیات پایداری اروپا، ادبیات پایداری امریکای لاتین، ادبیات پایداری خرمشهر. یعنی ممکنه حتی ادبیات پایداری به یک شهر برگرده، ادبیات پایداری دسفول که خب مثلا دسفول نماد پایداری ایران معرفی شده، یا خرمشهر که در حقیقت فتح خرمشهر که البته نباید بگیم فتح خرمشهر، باید بگیم استرداد خرمشهر، بازپسگیری خرمشهر میشه ادبیاتی خلق میکنه که بدون شناخت خود خرمشهر ما نمیتوانیم این ادبیات رو درست تبیین و تحلیل بکنیم. و اگر کسی میخواد ادبیات ویژه اونجا رو بیافریند باید کاملا با اونجا آشنا باشد. من شنیدم که خانم سید اعظم حسینی برای نگارش کتاب دا مدت‌ها خانم سید زهرا حسینی رو به خرمشهر برمیگرداند تا او رو دوباره در اون محیط قرار بده تا اجزای فراموش شده رو دوباره به یاد بیاره. او رو میبره جنت مکان، که کسانی که کتاب دا رو خوندن میدونن که عمده حوادث در جنت مکان اتفاق میفته، در اون قبرستان که این دختر همراه خواهرش لیلا شروع میکنه به دفن شهدا و بسیاری از حوادث تو همون جنت مکان اتفاق میفته. خب وقتی کسی 30 سال از اون محیط فاصله گرفته یا 20 سال فاصله گرفته ممکنه بسیاری مسائل رو فراموش بکنه، اما اگر او رو به اون محیط برگردانیم تداعی صورت میگیره. اینه که عنصر جغرافیا در مسئله پایداری عنصر بسیار مهمی است. دهمین مسئله در پایداری هویت فرهنگی اون جامعه است، یعنی پایداری فرهنگ مدار است. فرهنگ مدار است یعنی هویت فرهنگی اونجا رو با خودش داره. مثلا ادبیات پایداری امریکای لاتین فرهنگ اونجا رو داره، ادبیات پایداری مصر یا الجزایر یا لبنان و یا خود ایران و خودمون هویت فرهنگی خاص ما را داره. مثلا ما چون توی یک جامعه شیعی زندگی میکنیم، ببینیم که عناصر شیعی چقدر تاثیرگذار در پایداری ایران بودن، در 8 سال پایداری ما. 11 نکته این است که هویت تاریخی دارد، یعنی زمانمند است، یه دوره مشخصی داره. مثلا میگیم ادبیات مشروطه ما کرانه داره، کرانه زمانی داره که از کجا شروع میشه کجا تمام میشه. یا مثلا ما میگیم ادبیات دفاع مقدس، میگیم ادبیات 8 سال دفاع مقدس. این زمان رو باید شناخت. البته زمان رو در سیرورت خودش هم باید ما بشناسیم، یعنی اینجور نیست که همه قطعات زمانی یکسان باشد، باید ما این تغییر و تحولات زمانی رو هم ببینیم. 12 نکته این است که نگارندگان و آفرینندگانی داره خواهیداری، که یا در متن حادثه هستند یا پس از حادثه هستند یا ممکن است قبل از وقوع حادثه که نشانه های حادثه داره خودشون نشون میده وارد صحنه شده باشن. میدونید میگن هنرمند کسی است که به قول یکی از این نویسندگان عرب، به اسبی میماند که وقوع زلزله را پیش از آن شیهه میکشد. اسب زودتر از انسان متوجه میشه، یک کسانی واقع را حس میکنن و پیش از وقوع حادثه دارن به اون میپردازن. چون من حالا دائم دارم با عاشورا اشاره میکنم، ما کلی ادبیات عاشورایی پیش از عاشورا داریم، پیش از عاشورا حتی شعر داریم. هنوز عاشورا اتفاق نیفتاده، حضرت علی برای عاشورا شعر داره. ما کسانی داریم که اصلا پیش از اینکه امام حسین حتی حرکت بکنه برای این زمینه چیزهایی دارن، متن دارن، و خب اینا ادبیات پیش از اونه. پس ممکنه پیش از متن حادثه، عصر حادثه یعنی متن حادثه، و پس از حادثه، مثل حالا که بعد از 8 سال جنگ همچنان ما ادبیاتی رو داریم که خلق میشه. ابعاد سبکی دارد، بنابراین پایداری ویژگی‌های زبانی داره، ادبی داره و فکری داره که در آثار ادبی هست. و ما وقتی میخواییم این آثار ادبی رو تحلیل بکنیم، به این ابعاد سگانه توجه میکنیم: ویژگی های زبانی این متنی که داره خلق میشه، ویژگی های ادبی اون رو بحث میکنیم، و ویژگی های فکری و اندیشگی اون رو. و 14 نکته ای که طرح میکنم، گونه های ادبی دارد، که گونه های ادبیش مثل شعر، نمایشنامه است، داستان، خاطره است، نامه، زندگی نامه، نثر ادبی، سفرنامه، وصیت نامه، همه اینا در این حوزه قرار میگیره.
نمی خواهم در دریا شود بی آب، از قصه می میرم در خشکی و مرده. حیف است اگر ماهی باشد دریا دور، ماهی گریزان از حوز و تنگ و دور، ماهی گریزان از حوز و تنگ و دور.